سلام عزیزان، وقتتون بخیر. من آرش فیروزبخش هستم و صدای من رو در اپیزود 19 پادکست آرامش میشنوید که اولین برنامه ما در سال 1400 شمسی هم هست. رسیدن سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم این سال جدید برای همه ما سال بهتری باشه. امروز می‌خوایم صحبتمون رو در مورد مبحث جذاب روانشناسی تصویر شخصی و سایکو سایبرنتیکس ادامه بدیم و ببینیم که راه حل عملی اجرای این تکنیک چطوریه. اگر هنوز موفق به شنیدن بخش اول یعنی اپیزود 18 نشدید، پیشنهاد می‌کنم که حتما این کار رو انجام بدید. امروز میخوام اول در مورد معنی سایکو سایبرنتیکس یه توضیح کوچیک بدم، چون یکم اسم عجیب غریبی و خیلی ها فکر میکنن که به کامپیوتر یا امنیت اطلاعات مربوطه. تو زبان انگلیسی کلمه سایکی P-S-Y-C-H-E به معنی روان یا ذهن آدمه و سایبرنتیکس علم مطالعه فرایندهای خودکاره، چه در ماشین و چه در آدمیزاد. ترکیب این دوتا کلمه با هم یعنی سایکو سایبرنتیکس به معنی علم مطالعه فرایندهای خودکار در ذهن انسانه. توی برنامه قبل در این مورد صحبت کردیم که دکتر مکسول مالتز، یک جراح پلاستیک و نویسنده کتاب سایکو سایبرنتیکس، متوجه شده بود که همه ما آدما یک تصویر و تصور شخصی از خودمون داریم که بیشتر مواقع ناخودآگاهه، ولی ما با تمام وجود سعی می‌کنیم که بهش وفادار باقی بمونیم. در این مورد گفتیم که هر تلاشی برای تغییر فرد بدون تغییر تصویری که از خودش توی ذهنش داره یه سری مکانیزم‌های دفاعی رو فعال می‌کنه. اما حالا که می‌دونیم ما یه بلوپرینت ذهنی داریم و یه خلبان خودکار هم داریم که تمام تلاشش رو می‌کنه که ما همیشه به این استاندارد درونی وفادار بمونیم، راه حل ایجاد تغییرات موندگار چیه؟ برای اینکه به راه حل برسیم، بد نیست یه توضیح غیر دقیق در مورد نحوه کارکرد خلبان خودکار بدیم. با وجودی که هواپیما یه ماشین خیلی پیچیده و منظمه، ولی خودش قدرت تشخیص و تصمیم گیری نداره. ما میایم یه سری کامپیوتر داخل هواپیما قرار میدیم که وظیفه هدایت خودکار هواپیما رو به عهده بگیرن، یعنی همون بخش خلبان خودکار. ولی حتی این کامپیوترها هم خودشون قدرت زیادی ندارن، چون فقط هواپیما رو تبدیل میکنن به یه ربات بزرگ که از دستورات پیروی میکنه. قدرت اصلی در واقع توی نرم افزاریه که ما به شکل برنامه پرواز به خورده این سیستم میدیم. توی هواپیماهای یکم قدیمی تر این برنامه روی CD بود که خلبان قبل از پرواز این دیسک رو توی پلیر مخصوصش قرار میداد تا هواپیما مسیر پرواز رو از روی اون بخونه. حالا تصور کنید مقصد این پرواز فرضیمون قرار کیش باشه، ولی خلبان اشتباهی برنامه پرواز اصفهان رو لود میکنه. اتفاقی که میفته اینه که هواپیما بعد از بلند شدن از باند فرودگاه و روشن شدن سیستم هدایت خودکار مسیر اصفهان رو در پیش میگیره، با اینکه هدف کیش بوده. بازم فرض کنید یه مشکل فنی پیش میاد و خلبان نمیتونه اون هدایت خودکار رو هیچ جوری خاموشش کنه. اگه اینطوری بشه، هر چقدر هم که خلبان برای تغییر جهت هواپیما تلاش کنه و بجنگه و سعی کنه برسونتش به کیش، ولی هواپیما راه اصفهان رو در پیش میگیره و نهایتاً هم در اصفهان فرود میاد. یعنی کامپیوترهای هدایت پرواز خیلی بیرحمانه از برنامه‌ای که براشون لود شده تبعیت میکنن و اهمیتی هم به خواسته های آگاهانه خلبان نمیدن. حالا بیایید این مثالی رو که زدیم برگردونیم به ورژن انسانیش. در مورد هواپیما ما 4 قسمت اصلی داشتیم: خود هواپیما، قسمت هدایت خودکار یا همون کامپیوترهای هدایت پرواز، یه خلبان واقعی یعنی یک انسان و نهایتاً نرم افزار برنامه پرواز. بدن شما هم با همه سیستم‌ها و قسمت‌های مختلفش یه ماشین خیلی پیچیده است، دقیقاً مثل هواپیما و شاید حتی پیچیده‌تر از هواپیما. یه بخشی از سیستم مغزی و ذهنی ما نقش همون هدایت خودکار رو بر عهده دارن. ما یه نسخه مشابه خلبان انسانی رو هم داریم، همون ذهن خودآگاه ما که قدرت تشخیص و تصمیم گیری داره. و نهایتاً اون چیزی که از دید ما پنهانه ولی قدرت اصلی رو در اختیار داره همون سیدی برنامه پروازه، همون نرم افزاری که توی ذهن ناخودآگاه ما ثبت شده و مسیر حرکتمون رو مشخص میکنه. حالا اگر این برنامه طوری طراحی شده باشه که استانداردش مثلا ضعیف بودن در درس ریاضی یا داشتن اضافه وزن باشه، دقیقاً مثل همون مثالی که در مورد هواپیما زدیم، هر چقدر هم که شما از طریق بخش آگاه مغزتون تلاش کنید با هدایت خودکار بجنگید، موفقیت کم یا موقتی نصیبتون میشه. تنها راهی که میمونه چه در هواپیما و چه در مورد خود ما آدما اینه که اون نرم افزار رو عوض کنیم. یعنی اون سی دی برنامه پرواز رو پیدا کنیم و با یه سی دی دلخواهمون جایگزینش کنیم. اونطوری خلبان خودکار هم کاملا مطیع ما میشه و به صورت اتوماتیک ما رو به اون مقصدی که واقعا دلمون میخواد میرسونه. دکتر مالتس متوجه شد که تنها راه ایجاد تغییرات موندگار در شخصیت یا زندگی فرد اینه که بیایم تصویر شخصی یا به قولی اون نرم افزار هدایت پرواز رو بازنویسی کنیم. بهترین و مؤثرترین راه این کار استفاده از تصویرسازی ذهنیه. تصویرسازی ذهنی چیزیه که تقریبا همه ما آدما داریم به صورت دائمی ازش استفاده میکنیم. هر وقت یه خاطره رو یادمون میاد یا به یه موضوع فرضی فکر میکنیم که حتی اصلا اتفاق نیفتاده، احتمالا داریم تصاویر مربوط بهش رو توی ذهنمون میبینیم. البته شاید دیدن همیشه کلمه درستی نباشه. یعنی مثلا افرادی که از بدو تولد نابینا بودن، تصویرسازی ذهنی متفاوتی دارن که تجربه های لمسی و صوتی قوی تری داره. اما اگر بخوایم یه مثال بصری بزنیم، مثلا همین الان میتونید تصور کنید که از توی یخچال خونتون یه لیمو ترش کوچیک رو برداشتید، گذاشتیدش روی تخته برش و با چاقو دارید از وسط نصفش میکنید. تصور کنید چون لیموی خیلی آبداریه، همینطوری که دارید میبریدش، آب لیمو داره روی تخته برش رو میپوشونه. فکر کنم همین الان قده‌های بزاقی خیلی ها فعالیتشون بیشتر شده باشه. ولی اگر اینطور نیست، میتونید به تصویرسازی ذهنیتون ادامه بدید و لیمو رو بردارید ببرید به طرف زبونتون. دلیل اینکه این تصویرسازی ذهنی خاص رو انتخاب کردم این بود که بهتون نشون بدم تصورات ما چقدر قدرتمندن و چطور میتونن حتی روی بدنمون هم تأثیر بذارن. اگه به مبحث تأثیرات ذهن روی سلامتی علاقه دارید، پیشنهاد میکنم اپیزودهای 11 و 12 رو بشنوید. برگردیم به موضوع خودمون. سوال اینه که این تصویرسازی ذهنی اولا چرا قدرتمند و مؤثره و دوما چطور میتونه در ایجاد تغییرات واقعی در زندگی کمکمون کنه. دلیل مؤثر بودن تصویرسازی ذهنی اینه که مغز شما تفاوت بین یک تجربه واقعی و یک تجربه خیالی رو متوجه نمیشه. یه بخشایی از مغز ما، بخشایی که توی روند تکاملی جدیدتر هستن، میتونن تصورات و خیالات رو به شکل کاملا روشن به یاد بیارن و یا حتی از پایه اونا رو ایجاد کنن. ولی بخشای قدیمی تر مغز ما نمیتونن تفاوت این دوتا رو بفهمن و فکر میکنن که این خیالات هم کاملا واقعین. یه تحقیق خیلی جالبی توی دانشگاه شیکاگو انجام دادن در مورد رابطه تصویرسازی ذهنی و پرتاب آزاد بسکتبال. یه تعدادی از افراد رو انتخاب کردن و تقسیمشون کردن به 3 گروه. به گروه اول گفتن که شما به مدت 30 روز هر روز میای تو زمین بسکتبال و پرتاب آزاد رو تمرین می‌کنید. به گروه دوم گفتن که شما به مدت 30 روز نمیای توی زمین بسکتبال، نه به توپ دست می‌زنید، ولی فقط توی ذهنتون پرتاب به سمت سبد رو تمرین میکنید. ضمناً توی ذهنتون این رو ببینید که مثلا بعضی وقتا پرتابتون خطا میره و بعد تغییرات لازم رو انجام میدید تا اون توپ خیالی وارد سبد بشه. به گروه سوم هم گفتن که شما فقط برید به زندگیتون برسید. اصلا لازم نیست بسکتبال تمرین کنید. بعد از 30 روز اومدن این 3 گروه رو در واقعیت آزمایش کردن. متوجه شدن گروه اول، یعنی کسایی که هر روز اومده بودن باشگاه، 24% پیشرفت داشتن. قابلیت پرتاب آزادشون 24% بهتر شده بود. گروه سوم که اصلا هیچ تمرین خاصی نداشتن، خب مسلماً هیچ پیشرفتی هم براشون اتفاق نیفتاده بود. اما موضوع خیلی جالب گروه دوم بودن، کسایی که فقط به صورت ذهنی پرتاب بسکتبال رو تمرین کرده بودن. اونا هم 23%، یعنی کاملاً نزدیک به گروه اول پیشرفت داشتن. یعنی تصویرسازی و تخیل ذهنی تونسته بود یه پیشرفت واقعی و ملموس فیزیکی توی اون افراد به وجود بیاره. حالا که از قدرت باور نکردنی تصویرسازی ذهنی در ایجاد تغییرات گفتیم، بریم در مورد نحوه انجامش صحبت کنیم. این تکنیک خیلی ساده است. به قول دکتر مالتز، اگه شما میدونید که چطور چیزی رو به خاطر بیارید یا مثلا نگران بشید یا بلدید بند کفشتون رو ببندید، میتونید از سایکو سایبرنتیکس هم به شکل موفق استفاده کنید. برای انجام این تکنیک اول توی وضعیت راحت جسمی و ترجیحاً در جایی که کسی تا چند دقیقه مزاحممون نشه قرار میگیریم و شروع میکنیم به مرور کردن خاطرات یکی از موفقیت‌هایی که در گذشته داشتیم. حتماً هم نباید این موفقیت بزرگ باشه. مثلا میتونه خاطره اولین باری باشه که یاد گرفتید چطوری دوچرخه سواری کنید یا یه امتحانی رو با نمره خوب قبول شده بودید یا حتی اولین باری که یاد گرفتید بند کفشتون رو درست ببندید. یعنی هیچ تفاوتی نداره که چه نوع موفقیتی بوده. اگه یاد هیچ موفقیتی نمی‌افتید یا فکر می‌کنید که هیچ موفقیتی توی زندگیتون نداشتید، معنیش اینه که ذهنتون می‌خواد شما رو فریب بده که به خودتون و زندگیتون خیلی بدبینانه نگاه کنید. اگر اینطوریه سعی کنید فقط یاد یه خاطره خوب بیفتید. شاید یه مسافرتی رفتید که بهتون خیلی خوش گذشته یا با دوستاتون یه دوره همی خیلی خوب و مثبتی داشتید. وقتی این خاطره رو یادمون اومد، تو مرحله اول سعی می‌کنیم دوباره اون خاطره رو توی ذهنمون زندگی کنیم. یعنی همونطوری که یه جایی ریلکس نشستیم و چشمامون رو بستیم، تا میتونیم جزئیات بیشتری از اون خاطره رو به یاد میاریم. رنگا، بوها، صداهای محیط، آدمایی که اونجا بودن، اینکه چه لباسی پوشیده بودیم یا چه حسی داشتیم. یعنی خودمون رو غرق احساسات و جزئیات اون خاطره خوب یا موفقیت گذشته می‌کنیم. در همین حینی که توی این احساسات خوب و مثبت هستیم، تصویرسازی ذهنیمون رو بس میدیم به اون آینده‌ای که دوست داریم اتفاق بیفته. مثلا خودمون رو میبینیم که به وزن و اندام دلخواهمون رسیدیم یا بیماریامون درمان شدن و ما کاملا سالم و شاداب و پر انرژی هستیم. یا اینکه بعد از رهایی از هر نوع اعتیادی، قدرت جسمی و ذهنیمون خیلی بیشتر شده و برونگراتر و اجتماعی‌تر و موفق‌تر شدیم. مهم اینه که این شرایط رو یه جوری تصور کنیم که انگار همین الان داریم زندگیش میکنیم و همین الان همه احساسات مثبت مرتبط بهش رو واقعا لمس کنیم. اینجا هم مطلقاً هیچ محدودیتی نداریم و میتونیم هر نوع آینده مثبتی رو که دوست داریم در هر زمینه‌ای که باشه برای خودمون تصور کنیم. چون وقتی یه چیزی رو توی ذهنتون روشن و واضح ببینید، در واقع مزه اون اتفاق یا موفقیت آینده رو به ذهنتون میچشونید. و اینطوری ذهنتون شروع میکنه به عوض کردن برنامه هدایت خودکار به سمت اون هدف جدید. چون همونطور که گفتیم، مغز شما نمیتونه تفاوت بین یک اتفاق واقعی یا خیالی رو تشخیص بده و وقتی که خودتون رو توی یک شرایط ایدئال تصور میکنید، دقیقا مثل همون گروهی که بسکتبال رو فقط توی ذهنشون تمرین کرده بودن، تغییرات واقعا اتفاق میفته. اینجا باید 5 تا نکته مهم رو یادآوری کنم. نکته اول، ممکن شما به این تکنیک بدبین باشید. این اصلا اشکالی نداره. ولی به هر صورت این تمرین رو به مدت حداقل 21 روز و در حالت بهینه به مدت 90 روز انجام بدید. این 21 روز همون زمانیه که دکتر مالتز متوجه شده بود برای تغییر شخصیت توی بیماراش مورد نیازه. ممکنه به یه نفر که قبلا هیچ وقت توی زندگیش فر مایکروویو ندیده بگن که این فر میتونه بدون آتیش یا حرارت غذاتو گرم کنه. ممکنه این آدم نسبت به این موضوع بدبین باشه و نحوه کار مایکروفر رو ندونه، ولی در هر صورت اون دستگاه کار میکنه، چه شما بهش باور داشته باشید و چه نداشته باشید. این تکنیک هم اگر درست انجام بشه در هر صورت نتیجه میده. برای همین حتی اگر بهش بدبین هستید، به چشم باشگاه رفتن و ورزش کردن بهش نگاه کنید که بعد از یه مدت نتیجه میده. نکته دوم، سعی کنید هر بار فقط روی یک هدف تمرکز کنید. یعنی همزمان همه خواسته ها و آرزوهاتون رو در تصویر سازی ذهنیتون نگنجونید. به مرور که ذهنتون تعلیم دیده تر شد و قدرت تصویر سازی ذهنیتون بیشتر شد، میتونید تعداد خواسته های موجود در هر جلسه تصویر سازی رو بیشتر کنید. ولی اگر تازه کار هستید، فقط و فقط روی یک هدف تمرکز کنید و سعی کنید فقط جنبه های مختلف همون یک هدف رو ببینید. نکته سوم، زمان انجام این تمرینه. بهترین و مؤثرترین زمان برای تصویرسازی ذهنی بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب یا دقیقاً قبل از به خواب رفتنه. چون اون موقع ذهن خودآگاهتون فعالیت کمتری داره و مغزتون در وضعیت آرومتر، یعنی در وضعیت امواج آلفاست که هم تصویرسازی ذهنی رو راحت‌تر می‌کنه و هم نتیجه بخش‌تر. ولی اگر به هر دلیلی این زمان‌ها براتون مناسب نیستن، اصلاً اشکالی نداره. میتونید در هر زمانی از روز این تمرین رو انجام بدید. بهتر قبلش توی وضعیت آرومی قرار بگیرید و اگه میتونید مثلا یه موزیک آرامش بخش گوش کنید، بدنتون رو ریلکس کنید، چند تا نفس عمیق بکشید و مهمتر این که یه جایی باشید که بدونید کسی تا چند دقیقه مزاحمتون نمیشه. نهایتاً اگه حتی این موقعیت‌ها رو هم نمیتونید پیدا کنید، به هر حال سعی کنید از هر فرصت و موقعیتی که براتون پیش میاد استفاده کنید و تصویرسازی ذهنی رو انجام بدید. یعنی خودتون رو به یک شرایط خاص محدود نکنید و دست خودتون رو برای انجام تمرین باز بذارید. نکته چهارم، مدت زمان انجام تمرین. البته منظورم مدت هر جلسه تصویرسازی ذهنی نیست. اون کاملا در اختیار خودتونه و به وقت آزادتون و ضمناً جزئیاتی که دوست دارید تصور کنید بستگی داره. وقتی شما یه شخصیت یا برنامه ذهنی رو سالها زندگی کرده باشید، اون یه بخش مهم و بزرگ از وجود شما شده. تغییر این شخصیت فقط از طریق تکرار و تمرین یه شخصیت جدید امکان پذیره. برای همین میگیم که باید به مدت حداقل 21 روز و در حالت بهینه به مدت 90 روز این تمرین‌ها رو انجام بدید. این تکرارهای دائمی برنامه قدیمی و ناکارآمد ذهنی شما رو با یه برنامه جدید و کارآمد بازنویسی می‌کنن. نکته پنجم که خیلی هم مهمه، اینکه تصویرسازی ذهنی باید به همراه شیوه های عملی استفاده بشه. یعنی اگر شما فقط 3 ماه روی مبل بشینید و تصویرسازی ذهنی انجام بدید بدون اینکه زندگیتون رو با اون شخصیت جدیدی که داره شکل می‌گیره مچ کنید، این بی‌فایده است. مزیت تصویرسازی ذهنی اینه که خود شما رو به سمت انجام کارهای عملی هدایت میکنه. مثلا ممکنه ایده‌های جدید به ذهنتون برسه، یا مثلا هوس کنید که هر روز 1 ساعت پیاده روی کنید، یا هوس کنید یه مدت غذاهای سالم‌تر بخورید. مهم اینه که اینطور وقت‌ها این نشونه‌ها رو جدی بگیرید و باهاشون همگام بشید. اینا تلاش‌های بخش ناخودآگاه ذهن شما برای سیگنال دادن بهتونه که چه کارهایی رو باید انجام بدید و از چه کارهایی باید پرهیز کنید. هر چقدر که روزای بیشتری از تمرینتون بگذره، این سیگنال‌های ذهنی ممکنه بیشتر بشن که باید نسبت بهشون شنونده و پذیرنده باشید و از تغییراتی که دارن به شکل الهامات ذهنی بهتون پیشنهاد میکنن استقبال کنید. اینجا میتونیم 2-3 تا سناریوی احتمالی برای استفاده از سایکو سایبرنتیکس رو با هم مرور کنیم. یکیش میتونه استفاده از این تکنیک برای کاهش وزن باشه. وقتی شما توی ذهنتون خودتون رو با اندام و وزن ایدئالتون میبینید و احساس سلامتی و انرژی مرتبط به اون شرایط جسمی رو واقعا لمس میکنید و وقتی که این کار هر روز تکرار میشه، کم کم ذهن شما برنامه هدایت خودکارتون رو به اون سمت تغییر میده. اینطوری عادت‌ها و سبک زندگیتون خود به خود در مسیر کاهش وزن قرار می‌گیرن. مثلا بعد از یه مدت که تمرین رو انجام میدید، ممکنه متوجه بشید که اشتهاتون داره خود به خود کم میشه یا میلتون به بعضی از غذاها کمتر شده یا اصلا با وجود اینکه غذاتون تغییر محسوسی نداشته ولی وزنتون داره تغییر میکنه چون متابولیسم بدنتون تحت تأثیر ذهنتون واقعا تغییر کرده. مهم اینه که روی چگونگی و چرایی این تکنیک زیاد تمرکز نکنید. فقط اون هدف نهایی رو در ذهنتون ببینید و احساساتتون رو در اون شرایط خیالی تجربه و لمس کنید. البته همونطور که توی نکات مهم هم اشاره کردیم، نباید از تغییرات عملی که ذهن ناخودآگاه به شکل سیگنال‌های الهام بخش بهتون پیشنهاد می‌کنه غافل بشید. سناریوی بعدی میتونه استفاده از این تکنیک برای ترک سیگار یا ترک اعتیاد باشه. وقتی شما اون شخصیت ایدئال رو توی ذهنتون میسازید و یک سبک زندگی سالم، انرژی، سلامتی و انگیزه رو از طریق اون شخصیت توی ذهنتون تجربه میکنید، کم کم خودتون تبدیل به اون آدم میشید. یعنی برنامه پروازتون تغییر میکنه و خلبان خودکار ذهن و جسمتون شما رو در مسیر تغییر قرار میده. اینطوری بعد از یه مدت که تمرین رو انجام میدید، به صورت باطنی شما تبدیل میشید به فرد غیر سیگاری یا فردی که از اعتیادش رهایی پیدا کرده. و وقتی که این اتفاق میفته، تمایل شما به انجام عادتهای قبلی به مرور کمتر میشه و در نهایت از بین میره. جلسه پیش گفتیم که وقتی کسی میگه که من دارم تلاش میکنم سیگار رو ترک کنم، یعنی داره هنوز خودش رو با استاندارد قدیمیش تعریف میکنه. یعنی توی ذهنش خودش رو یک فرد سیگاری میبینه که داره با سختی و زحمت سعی میکنه سیگار نکشه. ولی وقتی تصویر و تصوری که فرد از خودش داره عوض میشه و شخص دیگه خودش رو یک آدم سیگاری نمیبینه، خود به خود اون عادتی که با تصویر شخصی جدیدش متناقضه زندگیشو ترک میکنه. اینجا هم مهمه که سیگنال‌های ذهن ناخودآگاهتون رو جدی بگیرید. اگه میلتون واقعا به سیگار کمتر شده، فقط از روی عادت و سری ساعت مشخص سیگار نکشید. اگه به صورت ناخودآگاه این تمایل براتون پیش میاد که از دوستا و اقوام سیگاریتون یکم فاصله بگیرید، این موضوع هم جدی بگیرید و سعی کنید عملی کنید. سناریوی سوم هم میتونه رهایی از بیماری‌های ذهنی یا جسمی باشه. مثلا افسردگی یا بیماری‌های مزمن یا حتی بیماری‌های تهدیدکننده حیات که در اپیزودهای 11 و 12 هم بهشون اشاره کردیم. در این مورد هم وقتی که تصویر شخصی که میسازید فردیه که با انرژی و سلامتی کامل داره زندگی میکنه، یعنی مثلا ورزش میکنه، با دوستاش ارتباط سالم و سازنده داره و ضمناً آدم شاداب و با انگیزه، بعد از یه مدت برنامه ذهنی شما بازنویسی میشه و میتونه از طریق تغییرات اپیژنتیک که در اپیزودهای 11 و 12 در موردشون توضیح دادیم، واقعا جسم شما رو هم تغییر بده. که البته این باید حتما در کنار روش‌های درمان عملی باشه که پزشکتون بهتون پیشنهاد کرده. در آخرین مبحث امروز دوست دارم یکم در مورد بلاکرها یا موانع ذهنی که ممکنه موقع اجرای این تکنیک براتون پیش بیاد صحبت کنم. یه مواردی که خوب از قبل در موردشون بدونید و براشون آمادگی داشته باشید. یه سری از این موانع یا بلاکرها رو با هم مرور می‌کنیم. مانع اول، تمرکز روی چرایی و چگونگی. اینکه ذهنمون سعی کنه موانع منطقی برامون بتراشه که چرا این تکنیک ممکنه جواب نده، یا اینکه سعی کنه برامون بهانه تراشی کنه. مثلا خیلی ممکنه فکر کنم من میخوام وزنمو کم کنم ولی باید برم باشگاه و باشگاه‌ها که الان بستن. این نداهای مخالف و بهانه‌گیر یکی از موانع ذهنی هستن که باید از قبل براشون آماده باشید. هر وقت این افکار رو داشتید، اینطوری تصور کنید که یه قسمت بدبین و غرغروی مغز شما شروع کرده به پرحرفی. اینطور وقتا به این نوع افکارتون آگاه بشید و به اون بخش بهانه‌گیر ذهنتون بگید که مرسی که به فکرمی، ولی من تا الان به حرفای تو گوش کردم و نتیجه نگرفتم. حالا میخوام یه مدت یه کار جدید رو امتحان کنم. در مورد چگونگی کار کرده این تکنیک هم نگران نباشید. شما نمیدونید توی ذهن ناخودآگاهتون چه اتفاقاتی داره میفته و مغزتون چطوری داره زندگیتون رو مدیریت میکنه. شما فقط باید راه رو بهش نشون بدید و بعدش یه جورایی از سر راه برید کنار. اینطوری با خودتون فکر کنید که من 21 روز یا حتی بهتر 90 روز تصویرسازی ذهنی مثبت انجام میدم و حداقل فایده این موضوع برام اینه که احساس بهتری پیدا میکنم. مانع ذهنی دوم، بعضیا میگن من قبلا چند بار تلاش کردم نشد، یا من خیلی راه‌ها رو امتحان کردم جواب نداد. اولا همونطور که در اپیزود قبلی و اول این اپیزود توضیح دادیم، احتمالاً شما قبلا تلاش کردید با خلبان خودکار ذهنتون بجنگید بدون اینکه برنامه پرواز رو تغییر داده باشید. در این صورت تلاش‌های شما بیفایده یا موقتی بودن، چون اون خلبان خودکار دوباره بعد از یه مدت شما رو برگردونده به اون استیت ذهنی و جسمی قبلیتون. دوماً ما گفتیم که یک مکانیزم خودتصحیح داریم. مکانیزم خودتصحیح فقط از طریق دریافت فیدبک منفی کار میکنه. مثلا ترموستات یه دستگاه تهویه هوا فقط وقتی میفهمه که باید روشن بشه و دما رو تنظیم کنه که دمای هوا با اون چیزی که براش برنامه ریزی شده مطابقت نداشته باشه. یعنی یا هوا سردتر باشه یا گرمتر. شکست‌های موقتی دقیقاً مثل همین فیدبک‌های منفی هستن که وجودشون برای کار کرده این مکانیزم خودتصحیح ضروریه. یعنی مثلا اگر شما در مسیر کاهش وزن یا ترک سیگار هستید و یه روز یه کاری رو انجام دادید که برخلاف هدفتونه، زیاد ناراحت نشید. بذاریدش به حساب یک انحراف از راه اصلی که اگر تمرین رو ادامه بدید، مکانیزم خودتصحیح شما اینو میفهمه و سعی میکنه جبرانش کنه. یادتون باشه که بچه‌ها ده‌ها بار زمین می‌خورن تا بالاخره راه رفتن رو یاد بگیرن. هیچ بچه‌ای بعد از 5 بار افتادن نمیگه که اوکی دیگه بسه، من دیگه تلاش نمی‌کنم راه برم. پس توی مدت انجام این تکنیک از یه سری چیزایی که شکست‌های کوتاه مدت و مقطعی به نظر می‌رسن، ناامید نشید. اگر یه روز یه شکست اینطوری داشتید یا مثلا یادتون رفت که تمرین ذهنیتون رو انجام بدید، بازم اشکالی نداره. ولی راز موفقیت اینه که سعی کنید هیچ وقت اجازه ندید که یک بار تبدیل بشه به دو بار. مانع ذهنی سوم، تلاش برای مقایسه کردن خودتون با دیگرانه. در این مورد هم فقط باید بدونید که شما در رقابت با هیچ کسی نیستید. شما نه از کسی برترید، نه از کسی پایین‌تر. تنها کسی که باید سعی کنید ازش بهتر باشید، خود دیروزی شماست. پس یادتون باشه با هر احساس منفی که در طول انجام این تمرین اومد سراغتون، به آرومی مواجه بشید، آنالیزش کنید و بذاریدش کنار. به اون بخش ایرادگیر ذهنتون یادآوری کنید که توی مدت انجام این تمرینا نیازی به پیشنهاداتش ندارید. خودتون رو بپذیرید، به خودتون افتخار کنید. اصلاً اینطوری فکر نکنید که الان یه نقصی دارید که باید برطرف بشه. واقعیت رو ببینید، اینکه دارید به سمت بهتر شدن پیش میرید. فکر نکنید کافی نیستید و یه تغییری باید اتفاق بیفته که باعث کامل شدن شما بشه. اینطوری فکر کنید که دوست داشتنی هستید، عالی هستید و اینکه دارید روی بهبود خودتون کار میکنید با ارزش‌ترین کار دنیاست. اگر سوالی در مورد این اپیزود داشتید یا اگر تکنیک رو اجرا کردید و به مشکلی برخوردید، میتونید از طریق وبسایت پادکست آرامش، یعنی aramishpodcast.com، یا از طریق اپلیکیشن کاست باکس یا صفحه اینستاگرام پادکست آرامش با ما در تماس باشید. موضوع دیگه‌ای که می‌خواستم بگم اینه که متوجه شدم خیلی از عزیزان از پادکست‌های ما نوت برداری می‌کنن. خبر خوبی که میتونم به این عزیزان بدم اینه که متن کل اپیزودهای پادکست آرامش توی سایتمون و در پست مربوط به هر اپیزود منتشر میشن که میتونید به راحتی ازشون استفاده کنید. امروز همزمان با این اپیزود پادکست آرامش ما یه تعداد خوابکست هم منتشر کردیم. میتونید از طریق اپلیکیشن های پادگیر خوابکست رو جستجو و سابسکرایب کنید. در پایان امیدوارم در برنامه ریزی مجدد ذهنتون موفق باشید. من آرش هستم و براتون آرزوی تندرستی و آرامش دارم.